اولین جلسه این بحث انتقال انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان توحید با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 20 مرداد ماه 1346.
بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب بحث امروز ما درباره توحید است، یعنی ایمان به خدا و یگانگی خدا. ما می‌دانیم که هر سلسله تمام عقاید دینی توحید است، اعتقاد به توحید است، اعتقاد به خدا است. حالا ما اینجا میگیم اعتقاد به خدا و توحید هر دو را یه جور میگیریم، بعدش توضیح خواهیم داد که آیا اعتقاد به خدا و اعتقاد به یگانگی خدا دو مسئله جدا از یک دیگر است، یا این دو مسئله خیلی توأم با یک دیگر است. اعتقاد به خدا و یگانگی خدا از یک دیگر جدایی پذیر نیست. سلسله تمام معتقدات دینی ایمان به خدا است. در کلمات حضرت امیر هم هست: اول دین معرفته، اول دین، آغاز دین، پایه دین، ریشه دین خداشناسی است. قرآن کریم تعبیری دارد، می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب. از ما به تفاوت مردمانی که معتقد به ادیان هستند و بلکه حتی فلاسفه الهی، فرض کنیم ممکن است که تابع دینی هم نباشند، ما به تفاوت الهی و مادی همین یک کلمه است: ایمان به غیب. غیب یعنی نهان، یعنی حقایقی که ظاهر نیست. معنی این است که مستقیما محسوس و ملموس نیست. در جاهای قرآن کلمه غیب را در مقابل شهادت گذاشته است که همون معنای حضور است. این موجوداتی که ما الان داریم اونها را میبینیم و حس میکنیم و لمس میکنیم، اینها شهادتند. عالم طبیعت را روی همین اصطلاح قرآن عالم شهادت گذاشتند. یک نفر الهی با مادی در عالم شهادت، یعنی در طبیعت، اختلاف ندارد. یعنی یک نفر الهی منکر شهادت نیست و منکر طبیعت نیست. طبیعت و شهادت را او همونطور میشناسد که یک نفر مادی اون را میشناسد. ولی یک نفر الهی علاوه بر شهادت یا طبیعت به تعبیر دیگری، به غیب و نهان هم معتقد است، یعنی هستی را، وجود را منحصر به مشهودات و محسوسات نمی‌داند. به وجود نامحسوس و وجود غیب هم و وجود غیبی هم اعتقاد دارد، که البته سرسلسله امور غیبی همین جوری که عرض کردم خداست. بعد از ایمان به خدا، ایمان به سایر موجودات غیبی هم که به تعبیر قرآن از اونها به ملائکه تعبیر می شود، پیدا می شود اعتقاد به وحی خودش قیب دیگری پشت سر این پیدا می شود، اعتقاد به معاد که یک غیب دیگری است پیدا می شود. همه اینها غیب است، نهان است. این را عرض کردیم برای اینکه یک طرز تفکر و در واقع یک مغالطه ای که ظاهرم این است که این مغالطه جنبه عمدی دارد، در میان افکار اروپایی ها یا کتاب های فلسفی که اروپایی ها نوشتند دیده می شود که اصل پایه این حرف غلط است. اینها میان طرز تفکر را به اینجور تقسیم می کنند، میگن بعضی ها ماتریالیست هستند و بعضی ایدئالیست. ماتریالیست کیست؟ کسی که معتقد است به وجود ماده و وجود روح را به اصطلاح، یعنی هرچی که غیر مادی باشد منکر است. ایدئالیست کیست؟ کسی که معتقد به وجود روح است ولی وجود ماده را منکر است. این معلومه یه حرف سخیف چرندیست. البته اینم که اینا میگن ایدئالیست، بعد مطلق الهیون، حکیمان الهی، صاحبان ادیان، تمام اینها را در جرگه ایدئالیسم ذکر میکنن و ایدئالیسم را اینجور تعبیر میکنن: انکار وجود ماده. یعنی اونی که اصالت را به قول اونها برای روح قائل است و برای ماده اصالتی به هیچ نوع قائل نیست. این حرف حرف اساسی نیست، حرف اساسی نیست که ما بگیم آیا ما ماتریالیست هستیم یا ایدئالیست به اون مفهومی که اونها تعریف کردن. بحث سر این است که آیا هستی محدود است و محصور است به عالم شهادت و طبیعت و محسوسات، یا عالمی غیر از عالم محسوس و عالم طبیعت و عالم شهادت وجود دارد. در مقدمه این بحث ما بعضی از مطالب را باید حتما ذکر بکنیم، اگر ذکر نکنیم به نتیجه نخواهیم رسید یا دیر به نتیجه خواهیم رسید. یکی از اونها این است که مسائل بر دو قسم است، از نظر پیدا کردن راه حل بر دو قسم است. بعضی مسائل اشکال در پیدا کردن راه حل است به این معنا که طرح مسئله ساده است، خیلی همه افراد در طرح مسئله یه جور فکر میکنند، ولی بحث در پیدا کردن راه حلش است. مثل فرض کنید مسائل ساده ریاضی، یه مسئله را وقتی طرح میکنن دو تا دانشجو دانش آموز که مسئله را طرح میکنن یک جور طرح میکنن، طرحش خیلی ساده است، ولی یکی از اونها راه حلی براش پیدا میکنن دیگری راه حل پیدا نمیکنه. به اصطلاح منطقیین تصورشون از مسئله یک جوره، ولی در تصدیق به حکم با هم دیگر اختلاف پیدا می کنن. یک کسی یه برهانی برای همینی که تصور شده پیدا می کنن برای اثبات او و دیگری پیدا نمی کنن. بعضی از مسائل که معمولا مسائل فلسفی از این قبیل است، اشکال عمده در طرح صحیح خود مسئله است، که مسئله صحیح از اول طرح بشه.
و اغلب طرح مسئله به صورت صحیح نمی شود و اشکالاتی هم که پیدا میشه از طرح، از کیفیت طرح پیدا میشه. یعنی یک آدم مفکر از اول مسئله را به یک شکل ناصحیح طرح میکنه، بعد 20 سال روش کار میکنه به نتیجه نمیرسه، چون از اول صحیح طرح نکرده. و میگویند که تفاوت، یک تفاوتی که میان مسائل فلسفی وجود دارد با سایر مسائل در این است: مسائل فلسفی را عمده باید خوب تصور کرد. زحمت در این است که انسان این را اونجوری که هست از اول خوب در ذهن خودش طرح بکنه. اگر بتواند مسئله را خوب طرح بکنه، بعد پیدا کردن راه حلش براش آسان. لغزشگاهش هم این است که این را صحیح طرح نکنه، بعدم یک عمر معطل میشه، آخرش هم به جایی نمیرسه. و این مطلب درباره توحید فوق العاده صادق است. عمده این است که ما این مسئله را از اول صحیح طرح بکنیم. و همه اشتباهات هم، ایراده ها، اشکال ها، شک ها، شبه ها روی همین است که تصور افراد از این مسئله تصور صحیح نیست. حالا البته ما بعد توضیح میدیم، ولی از همینجا یک مطلبی رو توجه بفرمایید. ممکن است در ذهن بسیاری از اشخاص این حرف بیاد که آقا شما میگید توحید فطری است، هر کسی به حکم فطرتش او را دریافت میکنند. اگر توحید فطری می بود، افراد بشر دربارش اختلاف نمی کردن. پس چرا بشر همیشه در دنیا اینجور بوده است که دو اردو را در این مسئله تشکیل می داده است؟ اردوی موحدین، اردوی منکرین. الان هم شما دانشمندان دنیا را، دانشمندان درجه اول دنیا را اگر برید سراغشون، ببینید تقسیم میشن به دو دسته. بعضی ها خدا را قبول دارن و بعضی ها خدا را قبول ندارن. پس لااقل فطری نیست، یک مسئله بسیار بسیار معضل، غیر فطری، مشکلی هست که هنوز بشر نتوانسته است یک راه حل قطعی برای او پیدا بکند. فرصان شما نظیر سرطان است در که هنوز علما نتوانستن علت سرطان و داروی سرطان را کشف بکنن. فرضیه ها و نظریه های در اینجا وجود دارد و هر ادهی هم یک فرضیه را به اصطلاح تأیید می کنن و دنبال او هستن، اما وحدت نظری هم در دنیا پیدا نشده. خب در اینه که مسئله مشکلی است، مسئله معضلی است خیلی. جواب ما این است: مسئله توحید مسئله سهل و ممتنع است. اگر کسی به نحو صحیحی این مسئله را طرح بکند، در تصدیق اون تردیدی نمی کند، مردد نمی شود. اشکالات همون دانشمندان درجه اولی که شما میگید، وقتی که وارد حرفشون میشید، وارد بحثشون میشید، وارد ایرادشون میشید، میبینید یه چیزی را پیش خودشون فرض کردن و تصور کردن و او را اسم خدا روی اون گذاشتن، بعد همه شکها، شبهها، ایرادها را روی همون مفروض خودشون کردن. حالا علت این چیز که چرا این قدر این مسئله اینجور میشه، او هم البته علت هایی دارد. خب ممکن است شما بپرسید که این مسئله توحید را مگر دو جور میشود طرح کرد، دو سه جور یا بیشتر از دو جور میشود طرح کرد، و چجور است اگر طرح بکنیم ما به اشتباه میفتیم و چه جورت اگر طرح نکنیم، طرح بکنیم به اشتباه نمیفتیم. این رو من با یک مثالی توضیح میدم. ببینید آقا، ما میخوایم در مقام اثباتی این هستیم، میخوایم وجود خدا را اثبات بکنیم، ببینیم خدا هست یا نیست. هستی و نیستی اشیایی را که میخوایم اثبات بکنیم، یعنی اشیایی که میخوایم ما هستی و نیستی اونها را اثبات بکنیم، از اول باید بدانیم دو جورن. یک وقت هست که ما در مقام اثبات یک موجودی از موجودها به عنوان یک جزء از اجزاء عالم هستیم. فرض کنید افرادی که درباره عناصر بحث میکنن که عدد عناصر چقدر است، میگه فلان عنصر را فلان دانشمند کشف کرده. هر عنصر از عناصری که در این عالم هست یک جزء از اجزای این عالم است. یا درباره ستارگان میگیم فلان ستاره را فلان کس کشف کرده، معنیش اینه در میان این موجودات عالم، مثلا در منظومه شمسی قبلا مثلا خیال میکردن که 7 تا یا 8 تا، اخیرا یک ستاره دیگر هم در کنار این ستاره ها کشف شد، معلوم شد که نه، یک ستاره نهمی هم در این منظومه شمسی وجود دارد. یعنی موضوعی که ما در دنبال او هستیم، جستجو میکنیم او را، یک شیئی از اشیاء عالم است در کنار سایر اشیا که اشیا را ما میشماریم، میگیم فلان شی فلان شی فلان شی فلان شی، یکی هم فلان شی دیگر. یه جوره. یک وقت هست که ما وقتی که درباره اثبات وجود یه چیزی بحث میکنیم، اون چیز یک شیعی در کنار سایر اشیاء نیست. اون شیع اگر باشد با همه اشیاء و در همه اشیاء هست، و اگر نباشد در هیچ جا وجود نداره. چطور؟ حالا مثال هست، شما اگر درباره زمان بخواید بحث کنید، میدونید که یکی از مسائلی که علما فلاسفه از قدیم الایام درباره او بحث کردن مسئله زمان است. آیا زمان وجود دارد یا وجود ندارد؟ زمان، عده زیادی معتقد بودند که اساسا زمان وجود ندارد، ولی البته عقیده اکثر همیشه این بوده که نه، زمان وجود خارجی دارد. شما اگر این زمان رو که در جستجوش هستید اینجور در جستجوش باشید که همین جوری که در دنبال این، مثلا یه ستاره شناس در دنبال اینه که یه ستاره رو در عالم پیدا کنه در کنار ستاره های دیگر، یا یک طبیعی دان دنبال این از یه عنصری رو در میان عنصرهای دیگر پیدا بکنه، اگه کسی بخواد زمان در وقت جستجو میکنه اینجور به عنوان یک پدیده از پدیده های عالم جستجو بکنه، بگه بریم بگردیم ببینیم یه چیزی به نام زمان در میان موجودات عالم پیدا میکنیم یا پیدا نمیکنیم. اگر کسی اینجور در جستجوی زمان باشه، این اگر نابغه ترین افراد بشر باشه، میلیون ها سال در دنبال زمان بگردد، زمان نمیتونه پیدا کنه. بگه مثلا ببینیم ما در زیر یک ذره بینی میتونیم زمان رو پیدا کنیم، در پشت یک تلسکوپی میتونیم زمان رو پیدا بکنیم، در یک لابراتوار در ضمن یک تجزیه‌ای میتونیم ما زمان رو پیدا بکنیم. آدمی که تصورش از زمان به عنوان جزئی از اجزای طبیعت در کنار سایر اجزای طبیعت است، تا ابد جستجو بکنه زمان پیدا نمی‌کنه، آخرش خسته میشه دیگه، زمان وجود نداره. مکان را هم اگر کسی بخواد جستجو بکنه از همین قبیل است. اما اگر کسی از اول تصورش در باره زمان به این نحو نباشه که بخواد یک جز از اجزاء عالم رو پیدا بکند، بلکه بخواد یک جنبه از جنبه های عالم رو پیدا بکند، یک جنبه از جنبه های عالم، یعنی این موجوداتی که ما الان داریم میبینیم، این موجودات سبودی که دارای طول و عرض و عمق به اصطلاح هستند، آیا هر موجودی در متن واقع دارای یک امتداد دیگری و یک کشش دیگری به نام کشش زمانی هست یا نه؟ یعنی او زمان را جدا از اشیاء دیگر جستجو نمی کند، زمان را در اشیاء جستجو می کنه، میخواد ببینه که آیا زمان که وجود داره واقعا اینجوره. مثلا میگه که آیا اگر زمان وجود داشته باشه، معنیش اینه که بخشی از وجود من را زمان تشکیل میدهد، نه بخشن قسمتی از وجود من را. همین جوری که طول و عرض و ارتفاع، این سطول در خارج سه امر جدا از همدیگر نیستن، فقط یه فرضی است که ما روی شیء واحد داریم میکنیم، یک امتداد، یک بعد دیگری هم در من وجود دارد، در اشیاء دیگر هم وجود دارد، در اون گیاه هم وجود دارد، در اون سنگ هم وجود دارد، در خورشید هم وجود دارد. یعنی عالم در متن واقع یک کشش بالخصوصی دارد غیر از این سه کشش طول عرض ارتفاع که نام اون کشش زمان است. اینجور اگر شخص بخواد تصوری از زمان داشته باشه، دیگه زمان را به عنوان یک پدیده‌ای در عرض سایر پدیده‌ها جستجو نخواهد کرد، بلکه میخواد ببیند در پدیده‌های طبیعت یک جنبه‌ای که بشود نام زمان روی او گذاشت وجود داره یا وجود نداره. پس ببینید چقدر تفاوت میکند طرح یک مسئله. در باب خدا، البته این مثالی که عرض کردیم 100% مثال منطبق نیست، چون بالاخره زمان بعد است، خدا بعد نیست، ولی در این جهتی که منظور ما بود مثال رسایی هست. کسی اگر در جستجوی خدا باشد به عنوان این که یک موجودی جدا از همه موجودات دیگر و در میان موجودات دیگر به نام خدا بخواد پیدا بکنه، بگه مثلا سنگ هست، خاک هست، هوا هست، آب هست، عرض کنم گیاه هست، اینا یه موجوداتی هستن، در میان این موجودات یک موجود دیگری هم هست به نام خدا، فرقش فقط اینه که او به چشم دیده نمیشه، اینا دیگه به چشم دیده میشن، او یکی به چشم دیده نمیشه. اگر کسی اینجور مسئله را تعریف کند، از اول اشتباه کرده، یعنی از خدا را خدا تصور نکرده. اگر خدایی در عالم وجود داشته باشه، اون نمیتونه یک همچه وجود محدودی باشد در کنار سایر وجودات. او یک موجودی باید باشد که به تعبیر قرآن کریم و هو معکم اینما کنتم، هر کدام از شما هر جا که هستید او با شما هست، هو الاول و الاخر، او اول موجودات اوست، آخر موجودات هم اوست. از این دیگه تعبیر رساتری در باره خدا نمیشه پیدا کرد. وقتی میگیم خدا، یعنی اول موجودات، یعنی اونی که موجودات از او پیدا شدن، و آخر موجودات اونی که موجودات به او بازگشت می کنن. در باره آخرت قرآن اینجور میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها یک ظاهره نمودی حدیده ای از زندگی دنیا میبینن اما از آخرت که از این نوع نیست غافل هستن، یعنی نسبت دنیا و آخرت را نسبت ظاهر و باطن حساب میکنن. قرار این جهت است که عمده مسئله ای که هست در باب توحید این صحیح طرح کردنش هست. یه مسائلی که ما باید بعد صحبت بکنیم از حالا قلو به نحوه اشاره عرض میکنیم، لیس کمثلهی شیء را انسان در تصور اولش از خدا باید در نظر داشته باشه. لیس کمثلهی شیء، هیچ چیزی مانند او نیست، او مانند نداره. این مفهوم های سبحان الله و سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الله اکبر، این مفاهیم را انسان در تصور اولی که میخواد از خدا داشته باشه این مفاهیم را باید در ذهنش داشته باشه. خدا منزه است از توصیفاتی که اینها میکنن. خدای من، خود پروردگار عظیم من منزه است از توصیفی که خود من میکنم. الله اکبر یعنی الله اکبر من ان یوسف. انسان درباره موجودی بحث میکند که اصل برتر است از وصف او و از توصیف او، منزه است از هر گونه محدودیتی و از هر گونه نقصی. اینما تولو فسم وجه الله. ببینید خدایی که قرآن بیان میکنه رو به هر طرف که بیستید رو به خدا ایستادی. این خاصیت اون موجودیست که جزئی از اجزاء عالم نیست، ذاتش بر همه اشیاء احاطه دارد، با همه اشیاء او هست. اینما تولو فسم وجه الله. یه مثال دیگری هم اینجا عرض بکنیم برای این که همین طرح مسئله کاملا روشن بشه. مثال خوبی است. فرض کنید شما که در جای ایستاده اید و روبروی خودتون وقتی نگاه میکنید میبینید شما افرادی، اشخاصی، ماشینهایی از جلو شما دارن عبور میکنن و میروند، صد در صد دارید میبینید اون را. البته مثال، حالا جهات مثال شما خدش نکنید. در ابتدا که نگاه میکنید اینها را اشخاص میپندارید، یعنی خیال میکنید در این جهت روبروی شما یک خیابانی هست، یک بازاری هست، افرادی هم در همونجا هستن دارن حرکت میکنن و میروند، اتومبیل هایی. یک کسی پیدا میشه میگه آقا اینهایی که شما داری میبینی، نمیگم غلط میبینی، میبینی واقعا، داری میبینی واقعا، هم اشخاصی میرون که تو میبینی، اما اینهایی که تو میبینی اینها یک سلسله صورتهایی هست که حقیقتش در اون پشت سر تو قرار گرفته، یعنی اون مقابل تو یک آینه ایست، تو آینه رو نمیبینی، او یه آینه بزرگی هست و صاف. تو اینجا ایستاده پشت سر خودت توجه نداری، از روبروت میبینی خیابانی و ماشینی و آدمهایی دارن میرن، خیال میکنی اونجا خیابان است، اصل این پشت سر است. یه همون مسئله است که افلاطون ذکر کرده، میگه که فرض میکند یه عده افرادی را که در یک غار زندگی میکنن، فرض میکنه، میگه یه افرادی رو ما فرض بکنیم که از اول عمرشون در یک غار بزرگ شدن، ولی اینها رو ترتیبشون به اینجور قرار دادن که پشت اینها به بیرون غار هست و روشون به طرف عقب غار و در جلو روی اونها هم یک دیواری هست، از مقابل در غار اشیایی افرادی میان میگذرن، گاهی انسانهای عبور میکنن، گاهی حیوانهای عبور میکنن، سایه اینها در اون دیوار روبرو میفتد، اینها هم اینها رو نگاه میکنن میبینن. اینا چون از اول اون حقایق رو ندیدن، مسلم این سایه ها رو اینها حقیقت اصلی فرض میکنن. تا بعد متوجه وقتی که شدن به این که این پشتشون به در غار است، به اینجا یک آدم های عبور میکنن، به این سایه ها حقیقت است، این که حقیقت نیست، اما حقیقتی است که ظل حقیقت دیگر است، سایه حقیقت دیگر است. میگه که افرادی که این دنیا رو میبینن و حقایق این دنیا رو میبینن، ابتدا اینها رو اصل میپندارن، ولی بعد که به قول او با عالم مثل افراد آشنا شدن، میفهمن که این افراد سایه های اون مثال ها هستن، حقیقتی تا بعد متوجه وقتی که شدن به این که این پشتشون به در غار است، به اینجا یک آدم های عبور میکنن، به این سایه ها حقیقت است، این که حقیقت نیست، اما حقیقتی است که ظل حقیقت دیگر است، سایه حقیقت دیگر است. میگه که افرادی که این دنیا رو میبینن و حقایق این دنیا رو میبینن، ابتدا اینها رو اصل میپندارن، ولی بعد که به قول او با عالم مثل افراد آشنا شدن، میفهمن که این افراد سایه های اون مثال ها هستن، حقیقت اینها در جای دیگر است. پس ببینید در اونجا هم، در مثالی هم که افلاطون ذکر کرده، بحث در این نیست که در میان این سایه ها که ما میبینیم یه سایه دیگه مثل خود اینها وجود داره یا وجود نداره. بحث در این است که آیا این سایه ها استقلال دارن یا سایه هستن. پس منظور ما این بود که در مسئله توحید اول ما جوری مسئله رو وارد بشیم که صحیح طرح کرده باشیم برای خودمون. ما میخوایم اثبات وجود خدا بکنیم، خدا یعنی حقیقتی که خالق و مبدع و اول همه اشیاء است، حقیقتی که بازگشت همه اشیاء به سوی اوست، حقیقتی که یک حقیقت نامتناهی است و نامحدود که هیچ محدودیت زمانی مکانی غیر زمانی و مکانی نمیپذیرد. ما در مقام اثبات یک همچه مطلبی هستیم. بسیار حالا ببینیم که این مسئله را ما اگر بخواهیم اثبات بکنیم، آیا راهی برای اثبات اینجور مسائل و به خصوص این مسئله داریم یا نداریم؟ میدونید که یک فکری در دنیای امروز به خصوص پیدا شده، یعنی در قرون جدیده در اروپا پیدا شده، و اون فکر این است که مسئله خدا برای بشر قابل حل نیست. نه اینکه انکار میکنن وجود خدا را، میگن که مسئله خدا برای بشر قابل حل نیست. بشر قادر نیست که اثبات کند وجود خدا را و هم قادر نیست نفی بکند وجود خدا را. اینها هم به الهیون تقریبا به منطق الهیون اعتراض دارن و هم به منطق مادیون. میگیم چرا؟ میگه برای این که ابزار تحقیق در این مسئله به بشر داده نشده، اصلا بشر فاقد این ابزار. اون ابزاری که به بشر داده شده است برای تحقیق حواس است و بشر فقط قدرت دارد در محسوسات تحقیق بکنه، بگه فلان چیز هست یا فلان چیز نیست، فلان چیز هم که هست کیفیتش چیست، فلان چیزی هم که نیست کیفیتش چیست. ما برای محسوس نفیان به اثباتن از قلمرو تحقیق بشر و جستجوی بشر خارج است. پس بنابراین بشر نباید وارد این مسئله و وارد این بحث بشه. این یه همچه نظریه. این نظریه البته نظریه درستی نیست، یعنی این در واقع نظریه است درباره انسان و محدودیت ذهن انسان و این که قلمرو و قضاوت انسان محدود است به محسوسات و اصل در علم و تمام، بلکه نه اصل، اصل بلکه هر چه علمی که بشر پیدا می کند به اموری پیدا می کند که برای او محسوس باشه، به ماوراء محسوس انسان نفیاً و اثباتاً راه ندارد. این فکر، این فکر است و این فکر درست نیست. چرا درست نیست؟ برای این که نه تنها مسئله خدا، در بسیاری از مسائل دیگر ما بدون این که حس کرده باشیم وجود اونها را درک میکنیم. از همه واضح در خود علیت است. خود علیت، آیا بشر علیت رو درک می کند یا درک نمی کند؟ علت معلول، علت معلول به این معنی که در میان دو شیء یکی را منشأ می داند و دیگری را ناشی. الف را منشأ برای ب می داند و ب را ناشی از الف. ممکنه کسی خیال بکنه علیت همون توالی زمانی است. توالی زمانی غیر از علیت است، یا معیت زمانی. دو شیء ممکنه همزمان یک دیگر باشن، هیچ کدوم علت معلول یک دیگر نباشن. دو شیء ممکن است توالی زمانی داشته باشن، همیشه یکی که پیدا میشه دیگری پشت سرش پیدا میشه، ولی در میان اینها علیت نباشه. اون درکی که انسان از علیت دارد یک نوع وابستگی وجودی است،
همینش که ما ازش تعبیر به نشو میکنیم، میگیم یک موجود از موجود دیگر ناشی شده است. میگیم که هستی یکی از این دوتا موجود بستگی دارد به هستی دیگری، به طوری که یه حکمی میکنیم، میگیم اگر اون اولی نبود دومی محال بود که وجود پیدا کند. این بالاتر از توالی است. اونی که چشم انسان میبیند توالی رو میبیند یا معیت رو میبیند. چشم هیچ وقت حکم نمی کند که از این دوتا یکی ناشی از دیگری است، و بالاخص اینجور حکم نمی کند که از این دوتا یکی وجودش وابسته به دیگری است، به طوری که اگر اون اولی نباشد دومی محال است. اصلا محال، خود همین مفهوم محال یه مفهوم نامحسوسی است. و جزء اصول فکری بشران هست. شما در مسائل برهانی وقتی برهان اقامه میکنید بر یک مسئله، مثلا در یک مسئله ریاضی، و میگید سه زاویه مثلث مساوی با دو قائم است، اگر از شما بپرسن این در چند احتمال، آیا در 100 احتمال مثلا 60 احتمال اینجوره، 80 احتمال اینجوره، 90 احتمال اینجوره؟ میگید نه، 100% اینجوره. بعد دیگه آقا حالا آیا این مانعی داره که یه روزی هم یا یک مثلثی هم استثناءً در دنیا پیدا بشه که مثلث باشه و سه زاویه‌اش مساوی با دو قائمه نباشه؟ میگه نه، محال همچین چیزی. این درکی که انسان از محال دارد، این از حوزه محسوسات خارجه. هیچ انسان محال بودن درک نمی‌کنه، کما اینکه ضرورت را، یعنی اجتناب ناپذیری را که نقطه مقابل محال است، او را هم هرگز بشر درک نمی کنه. حالا این زمینه خیلی طولانی هست. این فکر غلطی است که انسان بگوید که حوزه مدرکات انسان، قلمرو ادراکات انسان محدود است به محسوسات، و هر چیزی که محسوس نباشد غیر قابل اثبات است، نفیم و اثباتم. همون زمانی که عرض کردیم، زمانم همین جوره. زمان را علم پذیرفته است، ولی آیا زمان محسوس است؟ زمان را انسان با چشم میبیند، با دست لمس میکند، با گوش او را میشنود، با کدام حسی از این حواسی که بشر دارد وجود زمان را حس میکند؟ وجود زمان را حس میکند؟ هیچ حس نمی‌کنه. پس اینجور نیست که ما بگیم که اساساً این مسائل از حوزه تحقیق و از قلمرو تحقیق بشر خارج است. نه، بشر دارای یک نیروی فکری و یک استعداد فکری هست که میتواند درباره این مسائل اظهار نظر بکنه. حالا یه مسئله دیگه باید مثال ذکر بکنم، خوب است. لابد به این مسئلهی که به نام دور معروف است، خب فلاسفه میگن ولی غیر فلاسفه میگن، به این مسئله توجه داری. دور رو هر کسی عقلا محال میدونه. اصلا محال ها که محسوس نیست. اگه محسوس بود باید موجود بشه تا آدم احساس بکنه. اگه موجود بود که محال نبود. آیا کدام ذهن است که یقین و قطع نداشته باشه به محال بودن دور، بلکه علمش به محال بودن دور از علمش به وجود این خورشید ضعیفتر نیست؟ اگر نیرومندتر نباشه ضعیفتر نیست. دور چیه؟ شما اگر یه مسئله را بخواید اثبات بکنید، اگر پایه اثباتی این را یه مسئله دیگر قرار بدید، یعنی این مسئله را اثبات بکنید به دلیل یک مسئله دیگر که اون مسئله را پایه قرار دادید، بعد به اون مسئله که رسیدید او را وقتی میخواید اثبات بکنید این مسئله را پایه برای او قرار بدید، میگید آقا این درست نیست. برای اینکه صحت مسئله ای که اسمش الف است موقوف به این است که من اول مسئله ب را اثبات کرده باشم، بر من ثابت شده باشه تا بتونم مسئله الف را اثبات کنم، بعد مسئله ب که میرسید مسئله ب را شما به این دلیل میخواید اثبات بکنید به دلیل مسئله الف، میگه پس اول مسئله الف باید بره من اثبات شده باشه تا مسئله ب. این درست نیست، محال همچی چیزی، هیچ وقت این دو مسئله برای من اثبات نخواهد شد، محاله که این دو مسئله بتونن هم دیگر رو ثابت کنن. ساده ترش، شما یه نفر را نمیشناسید که این آدم خوبی هست یا نه، شما میگید من نمیدونم یه آدم درستی یا نیست، میگه آقا از آقای مثلا فلان کس بپرسید، آقای الف بپرسید، میگید که آخه من آقای علیف هم تازه نمیشناسم، من باید بشناسم که آدم خوبی است. میگه علی از آقای به بپرس، میگه که درست در نمیاد، من میخوام بفهمم آقای به آدم خوبی است یا نه. شما میگید از آقای علیف بپرس، میگه من آقای علیف هم نمیشناسم، میگه خب اونم مثلا آدم خوبی است یا نه، از آقای به بپرس، میگه پس محاله که من از این راه بتونم خوبی و بدی آقای علیف و آقای به را بفهمم، چون اگر بخوام خوبی آقای به را بفهمم باید به دلیل آقای الف خوبی او رو بفهمم، و اگر خوبی آقای الف بخوام باید به دلیل خوبی آقای به یکی از اینها قبلا از راه دیگر باید برم اثبات شده باشه. امثال اینها البته خیلی زیاد است، تسلسل هم از این قبیل است و هزارها مثال از این قبیل میشه پیدا کرد. پس این مسئله را هم ما طرد میکنیم، بیش از این هم دربارش بحث نمیکنیم که کسی بگه آقا من عرض کنم خدای مسئله قابل اثباتی نیست برای این که محسوس نیست، نه این دلیل نمیشود، این دلیل نمیشود، ممکنه یک امر معقول باشد و محسوس نباشد و قابل اثبات باشد. اینم یه مطلب دیگر در حقیقت مقدمه دوم. مقدمه سومی که ما باید اینجا عرض بکنیم این است، به همون دلیل که گفتیم که ما خدا را که جستجو میکنیم به معنی این از یه حقیقت کامل نامحدودی را جستجو میکنیم، نه یک شیئی را در میان اشیاء دیگر از اشیاء این عالم، پس ما خدا را در صفحه زمان و در صفحه مکان جستجو نمی کنیم، یعنی در میان این موجودات زمانی نمی گردیم ببینیم خدا در کجای زمان قرار گرفته، در میان موجودات مکانی هم نمی گردیم این خدا در کجا قرار گرفته است، بلکه خدا اونقدر وجود کلی و محیط دارد که در واقع ما میخواییم ببینیم که آیا این عالم هستی غیر از صفحه زمان و صفحه مکان صفحه دیگری هم که صفحه نهان هست دارد یا ندارد. بنابراین زمان و مکان را در مسئله خدا نباید دخالت داد، بیره به این نتیجه ارز کنیم مسئلتون، آیا ما اگر قائل به خدا باشیم باید قائل باشیم به محدود بودن مکان؟ که اگر ما قائل شدیم به نامحدود بودن مکان با اعتقاد به وجود خدا منافات داره؟ یعنی این ابعاد فضا به اصطلاح، میدونید که دو فرضیه در این مطلب از قدیم بوده هنوزم به صورت دو فرضیه است، آیا این فضا ابعاد متناهی یا غیر متناهی؟ یه مسئله، آیا ابعاد عالم نامتناهی است؟ به هیچ جایی منتهی نمیشه؟ صحبت 1 میلیارد سال نوری، 10 میلیارد سال نوری، صدها میلیارد سال نوری حرفا نیست. ما اگر صدها هزارها میلیارد سال نوری هم بریم باز مثل اینه که در نقطه اول هستیم، چون به جایی منتهی نمیشه. یا نه عالم از نظر بعد فضایی محدوده. الان هم دو فرضیه است در این بحثایی که میان اینشتین و این مرد چیز اسم میشه. موریس لوتلینگ هستی که راجع به همین جهت هست که هرچه معتقد است که فضا محدوده، روی فرضیه خودش معتقد است که فضا محدوده، او میگن فضا محدود نیست. آیا محدود بودن و نامحدود بودن فضا در مسئله توحید اثر دارد؟ که لازمه توحید این است که ما بگیم فضا محدود است یا بگیم فضا محدود نیست؟ نه، پس این کاری به توحید نداره. بعضی خیال میکنن که خدا یعنی اونی که بعد که فضای عالم تمام شد نوبت به خدا و ملائکه میرسه. این محدود بودن فضای عالم را جزء به شرایط توحید میدونن. خدا در آسمان است، پس بالاخره باید آسمانی به اون معنا باید باشه، یعنی عالم باید محدود بشه در جایی که پشت اینجا دیگه جای خدا باشه. پس این حرف و حرف نامربوط هست. اون وقتی که اولین باری که شخصی را به فضا فرستادن، این شوروی ها اون گاگارین فرستادن، عرض کنم که یادم نیست که در روزنامه من خوندم، یادم نیست کی گفته بود این حرف را، البته از خارجی ها گفته بودن که گاگارین به نقطه ای رسید که از همه مردم به خدا نزدیکتر بود، برای که به اون طرف عالم نزدیکتر شد دیگه، از همه دورتر رفت به اون طرف عالم، به مرز عالم نزدیک شد، پس به مرز خدا نزدیکتر شد. آیا همچه حرفیست؟ نه، حرف البته خدایی که بخواد در کنار عالم قرار بگیره، یعنی از این طرف مکان بیاد تا اینجا اون طرف خدا قرار بگیره، مرز میان او و بین او و عالم مرزی قرار داده، او تو خدا نیست. خدا اونیست که در زمین و در آسمان و در میان تمام ذرات موجودات علی السویه است. و هو الله فی السماوات و فی الارض، اوست خدا، در آسمان است و در زمین است. ما اگه از اینجا به یه مرکب نوری سوار بشیم، یه میلیارد سال از این فضا بریم، نسبتمون با خدا همون نسبتی است که در این نقطه نشستیم. از اون طرف هم بریم همون جور است. عین ما تولف سم وجه الله معناش اینه. پس مسئله محدود بودن مکان و نامحدود بودن مکان در مسئله توحید اثر نداره. اینه در نظر داشته باشید تا بسیاری حرفا از میون بره. بالاتر از این مسئله محدود و نامحدود بودن زمان هم از همین قبیل است. در مکان کمتر این حرف رو میزنن، ولی در زمان بیشتر میگن. بسیاری از افراد خیال میکنن که لازمه اعتقاد به وجود خدا این است که زمان محدود باشه، یعنی عالم آغاز داشته باشه، آغاز داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی ما همین عالمی که الان ما داریم بریم جلو بگیم که 100,000 سال پیش عالم بوده است، حالا با یک شکل دیگری کیفیتش فرق کنه، 1,000,000 سال پیش عالم بوده است، 1,000,000,000 سال پیش عالم بوده است، 10,000,000,000 سال پیش عالم بوده است، ولی بالاخره ما به جایی میرسیم که در اونجا دیگه عالم نبوده است، یعنی زمان محدوده، زمان متناهی است و ما باید زمان را متناهی بدونیم تا بتونیم خدا را اثبات کنیم. چرا؟ برای اینکه در اون وقت بوده که خدا عالم را ایجاد کرده. چون اگر که زمان محدود نباشه پس کی خدا عالم خلق کرد؟ جوابش اینه که خدا که عالم خلق کرده کی نداره اساسا؟ این کی ها مال ماست. خدا الان هم داره عالم را خلق میکنه، الان هم عالم در حال خلق شدنه. میخواد عالم آغاز ابتدا داشته باشه، میخواد نداشته باشه. من نمیخوام بگم 100% عالم آغاز دارد و 100% یا 100% عالم آغاز ندارد، چون از نظر علمی همین مثلا الان محل بحث است که این عالم یک آغازی دارد یا آغازی ندارد. بلکه روی اصول توحیدی باید گفت عالم آغاز ندارد. گیرم این عالم آغاز دارد، باید به شکل دیگری یا عالم دیگری باید باشه. یعنی اون حالا بحث شد، شاید بعد کردیم، لازمه این که عالم خدا داشته باشد و خدا من فیاض به ذات است، قدیم بل قدیم الاحسان است. لازمش اینه که تا خدا بودم مخلوقاتم داشته. اصول توحید ایجاد میکنه که اینجور بگیم گویی که از نظر اصول علمی این مسئله خوب هنوز ثابت نشده، قرارم این جرقه. این حرف ما باید از گوش خودمون بیرون بکنیم که زمان را حتما باید محدود بگیریم تا خدا را اثبات بکنیم. به این تو فکر بسیاری از موحدین اروپایی وجود داره، از وقتی میخوان خدا را اثبات کنن دنبال محدود بودن زمان میرن. برای اینها خدا یعنی کسی که روز اول عالم خلق کرد، خیال کردن خدا مثل یه بناست. وقتی ما سراغ بنا میریم میگیم بنا کیه؟ این خانه رو کی ساخته؟ میگیم که اون کسی که روز اول آمد این خانه رو ساخت، بعد اون رفت دنبال کارش. خدا را به منزله بنای عالم حساب میکنیم، اون سازنده اول عالم که از عالم اول نداشته چه سازنده هم نداره دیگه. مسلم این خونه اگر خدا مثل بنا اگه می بود، این خونه اگر اول نداشته باشه، یعنی به همین هیئت و وضعی که هست از ازل همین جور بوده، خب بنایی حتما نداشته دید. چون بنا میاد این رو به این وضع به این صورت می سازه. ولی در باب خدا چطور؟ در باب خدا اینجور نیست. هیچ برای ما فرق نمی کنه که ما زمان رو متناهی بدانیم یا زمان رو نامتناهی بدانیم، اینها برای بحث در وجود خدا تأثیر ندارن. این هم یه مطلب. مطلب دیگر، راه‌های اثبات وجود خدا چیست؟ از چه راه‌هایی می‌شود وارد شد برای اثبات وجود خدا؟ آیا این راه‌ها راه‌های مختلفی است یا راه‌های مختلفی نیست؟ این مسئله دیگه باشه برای جلسه دیگر که منم دیگه حالم بیشتر نیست. سیادی که عرض کنم که داشت میرفت، یک مرغ کبوتری از بالا حرکت میکرد، سایه افتاده بود روی زمین. این توجه نداشت که اصلا این چیزی نیست، خیال میکرد خودش چیزیست، اینو دنبال میکرد و میشه میرفت و نمیدونست اونی که اصل است یه چیزیست که بالای سر اوست و این سایه از سایه های او هست. توجه کردید؟ نمیخوام بگم درسته یا درست، من در مقام مثل اثبات مثل، البته مثال افلاطونی قابل بحث است. حالا خودش تاریخچه‌ای داره مثال افلاطونی که تصور افلاطون از مثال چی بوده، بعد دیگران در این زمینه چی گفتن، خودش یه مطلبی است. ولی حالا ما اینجا به عنوان چیز عرض کردیم، به عنوان مثال و برای توضیح مطلب عرض کردیم، نخواستیم بالا بگیم مثال افلاطونی درسته یا درسته.
یکی از خانم‌ها سوال کردن که فرمودید خدا شیئی جدا از اشیاء نیست، بلکه در اشیاء است، بنابراین به سوی خدا چه مفهومی دارد؟
از کنند که این که عرض کردید که خدا در اشیاء است، نخواستیم مطلب را هرچه همه مطلب را اینجا توضیح داده باشیم، همون مطالبی که بعدها باید توضیح داد خواستیم در اول اشاره کرده باشیم. این تعبیر مال از تعمیر است که مکرر این تعبیر را دارن و این فرماد به این که تقریبا تعبیر این است که داخلان فل اشیا لا بالممازجه و خارجون عن الاشیا لا بالمباینه، هم داخل در اشیا است و هم بیرون است از اشیا. داخل در اشیا است اما نه اونجوری که یک جسم داخل جسم دیگر می شود، مثل این که آب مثلا داخل زمین میشه که یعنی امتزاج، عنصری با عنصر دیگر ممزوج می شود. نه، خارج است از اشیا، ولی به معنی این که خارج است به معنی این که مباین است و بیرون است. مثل این که فرض کنید من دستم روی این میز میگذارم، میگم دست من بیرون از میز است، اینجور هم نیست. پس ما گفتیم داخل در اشیا است، اما اون نکته دیگرش که خارج از اشیا است اون رو حالا نگفتیم و لزومی نداشت حالا فعلا توضیح بدیم. این اگه احتیاجی به توضیح هم داشته باشه و البته داره، یعنی اگه موقعی برای توضیحش باشه، بعدها خیلی باید به اصطلاح مسائل توحیدی رو بحث بکنیم، چون قله توحید که بشر رسیده به اونجا همین جمله است: داخل فل اشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. یا به تعبیر دیگر که باز کلمات از امیر است: لیس عن الاشیاء بخارج ولا فیها بوالج، نه از اشیا بیرون است و نه در اشیا ولوج کرده، فرو رفته است در اشیا. و اما مثلا این که پس سیر به سوی خدا، مثلا سیر به سوی خدا که سیر جسمانی که نیست، مگه قرب به خدا، تقرب به خدا تقرب جسمانی است؟ مثلا اگه پیغمبر از دیگران مقربتر بوده به خدا، یعنی پیغمبر در نقطه از مکان قرار داشته که در اون نقطه به خدا نزدیکتر بوده، مسلم قرب قرب معنوی است. بعد قرب قرب معنوی باشه، بعد از خود معنی قرب معنوی چیست؟ اون مسئله قرب معنوی چیست؟ دیگه یه سلسله مسائل دیگر رو به دنبال خودش میاره که بینیم قرب معنوی یعنی چه. ما حالا بحث مسئله قرب رو بسیم، ما این البته بعد روش بحث میکنیم، توجه کردیم حسابی هم بحث وقت همون
تقبل صیامنا Oh,